آمریکا میزنه که من رو اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت می‌دهد. برای امروز، برای فردا.
خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با جناب آقای اسماعیل کوثری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. سلام و عرض ادب سردار.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای کوثری، نگاهی اگر داشته باشیم به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب، خب ایشون درباره موضوعات مختلفی صحبت کردن، از جمله این که عنوان کردن که خب این که ما مذاکره کنیم و از قبل آمریکایی‌ها تلاش میکنن نتیجه مذاکره رو مشخص کنن امکان پذیر نیست و اصلا در مذاکره چنین چیزی معقول نیست. نگاه شما به صحبت ایشون چه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا. باید عرض بکنم که خب دقیقا همین مطلب هسته، چون مذاکره یعنی این که بشینن سر یه موضوعی دو طرف استدلال های خودشونو بگن، منطق خودشونو بگن و در نهایت اون چیزی که به توافق میرسه به نتیجه و به نتیجه میرسه اونو به اون عمل کنن. اما مذاکره به اصطلاح که آمریکایی‌ها میخوان، این شیطان بزرگ، این جنایتکار قرن 21 و همینطور صهیونیست‌ها که حالا نوچه اینا هستن، باید بگیم که در اصل اینا میخوان بگن که اون چیزی که ما میگیم تو مذاکره باید پیاده شود و عمل شود و الا به اصطلاح مذاکره رو قبول ندارن. نمونش هم به اصطلاح چندین مورد مثلا باید بگیم که چه در به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این کار انجام شده و همیشه باید بگیم خواستن با زور و قلدری حرف خودشونو حاکم بکنن، خواسته خودشونو حاکم بکنن و در نهایت. اما ما از این جهت قبول میکنیم مذاکره به خاطر اینکه بعضی ها در داخل و بعضی ها در خارج خیال نکنن که ما مثلا اومدیم غیر منطقی میخوایم نظاممونو جلو ببریم. نه، ما از اول بر اساس یک منطق اسلام ناب محمدی باید بگیم این کارو انجام دادیم و این یعنی منطق بسیار قوی داره و زیر بار زور نرفتنه و زیر سلطه نرفتنه و اونها میخوان این کارو بدون استدلال و با بمبارون و عرض کنم به شما اقدامات دیگه میخوان حاکم بکنن. لذا خب ملت ما هم زیر بار این حرفا نمیره و مذاکره اگر میخوان بکنیم به خاطر اینکه به صدا بعضیا که نمیخوان درک درستی داشته باشن، نمیخوان فهم درستی از این مسائل داشته باشن، تو عمل ثابت بشه که ما نه تنها به هیچ وجه به صدا این نیستش که جنگ طلب باشیم، بلکه به صدا در جهت مذاکره همیشه آمادگی داریم، ولی این طرف مقابل ماست که میخواد. در نهایت باید بگیم که ما در این رابطه میگیم مذاکره قبول نداریم از این جهتی که اونا میخوان خواسته های نابحق خودشونو به ما تحمیل بکنن ولی ما هم زیر بار این مطلب نمیریم. من نظر رو قبلا هم گفتم در این رابطه هم مثلا باید بگیم که با توجه به این تفکر شیطانی آمریکا و رژیم اشغالگر به نتیجه‌ای مثلا نخواهیم رسید، اما با اینکه مثلا آمریکایی‌ها این دفعه خیلی نیاز دارن به این مسئله، چون توان این که بخوان جنگی رو مثلا راه بندازن که طولانی باشه ندارن و در اصل اون ضرباتی که ما بر پیکر اینا وارد کردیم، اینا از ترسشون این هستش که میخوان از این راه بالاخره یه جوری امتیاز بگیرن، ولی ما زیر بار این موضوع نخواهیم.
و یک نکته دیگری که در بیانات ایشون به نظر میرسه خیلی برجسته بود، بحث توانمندی ایران در حوزه نظامی و بهره‌مندی از سلاح‌هایی هستش که میتواند در مقابل تهدیدات آمریکا ایستادگی کند. چقدر این موضوع رو مرتبط میدونید با بحث مذاکره و اینکه چقدر لازم هست از نگاه ایشون بهره‌مندی از این توانمندی نظامی؟
ببینین، اصلا مذاکره زمانی هستش که بالاخره شما با قدرت یا در موضع ضعف به صلاح باشی، یعنی میدان در از مذاکره رو، نتیجه مذاکره رو مشخص میکنه. به لطف خدا باید بگیم که به صلاح نیروهای مسلح ما یه توانمندی بسیار بسیار بالا و با تجربه بسیار بالا در طول این 47 سال، مخصوصا جنگ 8 ساله و بعد از اون داعش و بعد از اون جنگ 12 روزه و بعد از اون خونسا کردن توطئه به صلاح شبه کودتا و در نهایت این هستش که این توانمندی رو به لطف خدا باید بگیم ملت عزیز ما و مخصوصا نیروهای مسلح ما دارن و لذا بر این اساس گفتن خب این ارتش خیلی قوی هم که به صلاح برای خودشون حساب بکنن، اما بالاخره بالاتر از اون هم چیزی هستش که باعث میشه که این ناوهای آنچنانیشون بالاخره یه روزی غرق بشه و در نهایت اینو ما در عمل نشون دادیم و نشونم خواهیم داد اگر بخوان اینا اشتباه بکنن و جنگی رو در منطقه بخوان راه بندازن، قطعا بدونن که مثلا این دفعه نسبت به جنگ 12 روزه به مراتب نیروهای مسلح ما، مردم ما مسممتر و قویتر هستن و اینو نمیخوایم شعار بدیم، بلکه مثلا کمیسیون امنیت ملی با نظارت خودش، با جلساتی که متعدد گذاشته با دستگاه‌های مختلف، این مسئله رو در میدان و در عمل دیده شده و انشالله به امید خدا این باشه که مثلا این قدرت آنچنان هستش که دشمن رو فعلا متزلزل کرده و انشالله ما بتونیم حد واقعی ملت عزیز تحریم شده رو بالاخره بگیریم و به حق خودشون انشاءالله برسیم.
و یکی از موضوعات دیگری که در بیانات رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفت، بحث این بود که باید آرامش بر کشور حاکم شود و اعتماد به نفس هم یکی از موضوعات ضروری برای شرایط امروز کشور دانستن و عنوان کردن که اگر تهدیدی وجود دارد دستگاه‌های خونسا کننده تهدید هم وجود دارند، بنابراین مردم باید بدون دغدغه به کار و زندگی خود بپردازند. نگاه شما به این بخش از بیانات ایشون چه است؟
من اینم باز باید بگیم دقیقاً از نظر روانی این مسئله به اصطلاح هستش که باید مردم کار خودشون انجام بدن، نیروهای مسلح کار خودشون انجام بدن، از نیروهای مسلح باید از یک آمادگی بسیار بالایی برخوردار بشن، مردم هم باید تولیدات خودشون و کار و کاسبی خودشون و تجارت خودشون و اقدامات روزمره خودشون رو بالاخره انجام بدن که این نباشه که بخواد اون عملیات روانی که دشمن میکنه،
اون بحث سایه جنگی که میخواد بالای سر کشور نگه داره،
تأثیر بذاره مثلا روی روحیه مردم. نخه، باید بگیم که اگر دشمن مثلا بخواد کاری انجام بده قطعا و یقینا عرض کردم که مثلا به مراتب خیلی قوی تر با اونها برخورد میشه و انشالله با امید خدا که اینطور نشه، چون ما هیچ موقع جنگ طلب نبوده و نیستیم، ولی یک دفاع کننده یه تهاجمی هستیم که دشمن و مثلا از کرده خودش پشیمان.
خیلی سپاسگزاریم از سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که در فرصت دیگر بتونیم باز هم مفصل‌تر با ایشون در این باره صحبت کنیم.
انشالله
باشه. ممنونم، متشکرم، سپاس از شما. ممنونم، خداحافظ. شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا بروه.
خب سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کامل‌ترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره، بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زرمانی.
متولده 1344 در فیروزکوه، ویراستار، پژوهشگر، داستان نویس و بانوی موفق ایرانی، میترا داور. میترا داور مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد نظری داره از دانشگاه الزهرا، اما تمرکز اصلی او بر نگارش رمان و داستانهای کوتاهه. او فعالیت ادبی خودشو از سال 1370 با شرکت در کلاس‌های داستان نویسی هوشنگ گلشیری در گالری کسرا آغاز کرد. میترا داور در آثار خودش غالباً به موضوعات زندگی روزمره و مسائل معاصر شهری پرداخته. از آثار او داستان کوتاه قطار در حال حرکت نامزد دریافت 14th جایزه ادبی پروین اعتصامی به عنوان یکی از معتبرترین جوایز ادبی فارسی شده. مجموعه داستان بالای سیاهی آهوست با قلم او در میان 120 مجموعه داستان برتر 20 سال اول پس از انقلاب ایران قرار گرفته. رمان صندلی کنار میز نامزد نهایی جایزه ادبی یلدا شده. دیگر آثار میترا داور هم به طور منظم در مجلات ادبی ایران منتشر و نقد میشن. در برنامه‌های بعدی با دیگر بانوان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
اسم و رسمی برای معرفی نامدارترین بانوان موفق ایرانی،
برای شهرتی شایسته به نام بانوان شهیر ایران زمین در زرزرگان.
زربانو.
ماه قشنگم، تو یه رازی واسه این دل تنگم، تموم ستاره ها دور تو جمعم، تک چشمای سیاه تو بخندم. ماه قشنگم، این خود عشقه که میبینم سر من با همه قهری، زیر بارون واسه من مثل یه چتری، تو عجیبی مثل یه نقشه گنجی. این خود عشقه، خاتون قصه های من، نور چراغ خونه، یار شبای مهتابی، رسم جونم به جونت، جنگل موهای تو رو باد میده به نشونش، یه شهر رو با تعریف نمین خط تو اینم نشونه. خاتون قصه های من، نور چراغ خونه، یار شبای مهتابی، رسم جونم به جونت، جنگل موهای تو رو باد میده به نشونش، یه شهر رو با تعریف نمین خط تو اینم نشونه.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزکاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
هواپرستی همانند کوری است. به نام خدا. سلام. توی شب مهالود یه متر جلوترمونم به سختی میبینیم. وقتی که عصبانی هستیم اصلا متوجه گل تازه گلدون نمیشیم. وقتی که ته جیبمون پول نیست، وقتی که تا فردا صبح چکمون باید پاس بشه، خیلی سخته که حواسمون به اون دور دورا باشه. اصلا افق دیدمون تا طول و غروب آفتابم نمیرسه. یه چیزایی جلوی چشمو میگیره. حتما شنیدید که میگن توی دعوا نفهمیدم چی شد، اصلا ندیدم، متوجه نشدم، انگار خون جلوی چشممو گرفته بود. حالا واقعا که خون کاسه چشمو پر نکرده که، ولی حال و هوای آدم روی اون چیزی که ممکنه ببینه یا نبینه میتونه تأثیر بذاره. بعضی چیزام که کلن مقوله دیدن رو میفرسته به تعطیلات. امام علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه میفرمایند هواپرستی همانند کوری است. آقای عطابکی، شما بفرمایید چرا هواپرستی مثل کوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. آقا جانمون امیر مومنان علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرمایند کسی که گرفتار هواپرستی میشه مثل کسیه که گرفتار نابینایی شده. کسی که هواپرست شد دیگه هیچ چیزی رو نمیبینه و فقط دنبال هوای نفس خودشه، دنبال اطاعت از هوای نفس خودشه. هوای نفس بزرگترین دشمنیه که ما گرفتارش میشیم و بزرگترین جهادی که ما رو سفارش کردن و حتی از جهاد میدان رزم هم ارزش و اعتبارش بیشتره، جهاد با نفس و جهاد با هوای نفسه. هوای نفس وقتی کسی رو گرفتار خودش بکنه یا کسی اسیر هوای نفس بشه دیگه هیچ چیزی رو نمیبینه، فقط دنبال رسیدن به تمنیات خودش، کیف خودش، حال خودش، صفای خودش و منفعت خودشه که این همه میشود همون هوای نفس. اگر آجانو میفرمایند هوای نفس مثل نابینایی، به خاطر اینکه آدمایی که گرفتار هوای نفس میشن فقط هوای نفس خودشون و خودشونو میبینن و غیر از هوای نفسشون دیگه هیچ چیزی رو نمیبینن. مراقب باشیم. بزرگترین، سختترین و تلخترین دشمنی که در کمین ما نشسته هوای نفس و ابلیس هستن. هوای نفس اون ابلیس و شیطان درونی ماست که با کمک ابلیس و شیطان بیرونی بعضی وقتا نقشه های بسیار خطرناکی برای ما انسان ها داره. هوای نفس اگر کسی گرفتارش بشه نابینا میشه، دیگه هیچ چیزی رو نمیبینه، چون همه توجهش رضایت نفسشه، همه توجهش به دست آوردن رضایت نفسشه. امیدوارم که انشاءالله همه ما دور از هوای نفس باشیم انشاءالله.
یه وقتایی باید خیلی حواسمون جمعه، چشم دلمون هم باشه. یعنی داریم میبینیم ما به چشم سر، ولی وقتی چشم دل بسته باشه چشم سرم نمیتونه آنچنان که باید و شاید حقایق رو ببینه و باشون روبرو بشه. امیدوارم ما از اون آدمهایی نباشیم که نمیبینیم یا تعمدن چشمامون رو میبندیم.
قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی، خدا نگهدار. چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که ساز هستی و کوه کرد، دوستداران تصنیف و ترانه سلام، باز هم دعوتید به شنیدن غزل‌های شنیدنی. محمد رضا فرزند ظهیرالدین عبدالله اصفهانی متخلص به شکیبی از شاعران فارسی زبان و ایرانی در دربار مغولی هند بود. شکیبی اصفهانی به سال 964 هجری در اصفهان دیده به دنیا گشود و به سال 1023 در دهلی چشم از دنیا فرو بست. خاندان او به امامی نیز شهرت داشتند. حالا با سروده از او تصنیف آتش عشق رو بشنویم به آهنگسازی علی درخشان و آواز ماشالله صداقت.
نه چو پروانه همین بال و پرم سوخته عشق، نه چو ننشم ز پا تا به سرم سوخته عشق، چو پروانه همین بال و پرم سوخته عشق، همچنان چند پا تا به سرم سوخته عشق. آتش عشق چراغی به دل من افروخت، که بیفتاد به هر جا نظرم سوخته عشق، که بیفتاد به هر جا نظرم سوخته عشق. اندر این باغ چو من شاخه پربار نبود، تو مبین بی ثمرم چون ثمرم سوخته عشق، تو مبین بی ثمرم چون ثمرم سوخته عشق. یه جان سوز من دل شده خود میگوید، آه جان سوز من دل شده خود